بخش ویژه برنامه از آنگاهی جرعه ای از ماه به استقبال اذان مغرب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی های آسمان، از اصیل ترین شأن نزول رحمت الهی است،
از تبار مهربانی های آسمان
و از بالا بلندای عرش الهی رسیده است. و ما را به جرعه از نور مهمان کرده است.
گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشم در سوی تو.
نور ما ترین ماه بندگی،
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من،
ماه مبارک رمضان.
دوستت دارم، دوستت دارم.
جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
سلام بر بندگان مؤمن خداوند که در پی نشانه های هدایت خداوند گشتند تا به خانه امن حلال رسیدند. سلام بر بندگانی که از جمله نشانه های ایمانشان این است که جویای حلالند.
صلی علی محمد و
چه تلاش فرخنده‌ای است، تلاش آن بندگان پرتلاش که روزی خیش را تنها در عرصه حلال جستجو می کنند. سلام بر آنانی که پا جای پای بندگان مؤمنی می گذارند که سراسر زندگیشان عبارت است از پیروی از نشانه‌های استوار ایمان. به نام خدای الرحمن، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. خانم ها، آقایان، دوستان خوب شنونده، به اتفاق هم سپری میکنیم لحظات نورانی 27 روز از ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان رو. ما هم با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم با ویژه برنامه جرعه از ماه از رادیو گفتگو، و باز هم میگوییم که در لحظات نورانی افطار و سحر ما رو هم دعا کنید و در حق هم دیگه دعا کنیم و انشاءالله بهترین ها رو بخواییم.
جرعه ای از ماه، نوشیدن جرعه ای از ماه ترین ماه بندگی است.
دل به دل ز تو تا تو آمدن، دل به گاه من خاک کوه خون تو، من که عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم مست بوی تو.
جرعه ای از ما واکاوی گفتگویی صمیمانه است، از هر زبان که براید و از هر دل که به ندا درآید. در که جرعه ای از نور است، جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
اما خیلی وقتا ما برای اینکه به خواسته ها و حوائج قلبیمون برسیم، ائمه اطهار علیهم السلام رو واسطه قرار میدیم و متوسل میشیم به ائمه اطهار علیهم السلام. امشب میخواییم بپردازیم به موضوعی که قطعا میتونه ما رو نزدیکتر کنه به اینکه دعاهای ما مستجاب بشه. موضوع این برنامه اهمیت واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام به درگاه خداوند بخشنده و مهربان هنگام دعا و نیایش و گفتگو با خداوند.
مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس،
مقدار قیمت بداند آب را خدی چون جانش میبری نزدیک او دیگر مرا زدی چون جانش میبری نزدیک او دیگر مرا
ای بی بسر من میروم ای بی بسر او می کشد قلاب را.
یکی از موضوعاتی که ذیل مبحث دعا مطرح میشه اینه که جایگاه شفاعت اهل البیت تو این موضوع مهم چیه، در این منظومه واقعا چه جایگاهی پیدا میکنه. جواب اینه که شفاعت اهل البیت در واقع زمینه قطعی استجابت دعای ماست. ما دعا میکنیم، یا این دعا مستجاب میشود یا نمیشود. وقتی که شفاعت اهل البیت، واسطه گری اونها به عنوان بندگان آبرومنده الهی در کنار این دعای ما قرار بگیره، اگر قرار بگیره قطعا دعای ما مستجاب میشه. یعنی اون امضایی که پای این چک در واقع بخواد خورده بشه، امضای دومی که انسان بتونه بهره برداری قطعی از این چک بکنه، اون شفاعت اهل البیت. مثال چک رو زدم که بیشتر ملموس باشه، دو امضا است مثلا، یه امضاش این شفاعت اهل البیت، یه امضاش اون عمل کرده خودمون به دعای خودمونه. سعی بکنیم به اهل البیت بیشتر متوسل بشیم. این دعای توسل ببینید چقدر قشنگه فرازاش. هر امامی و هر معصومی رو که بهش متوسل میشیم آخرش هم میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای آب رومند پیشگاه خدا بر ما شفاعت کن پیشگاه خدا. به نظر من اگر کسی میخواد ایراد بگیره به مبنای شیعه که شما مثلا در شفاعت قائل به شرک هستین، همین تفکر خرافی و بچگانه وهابی ها نسبت به این قضیه، جوابش اینه که برو دعای توسل بخون. اسم دعا توسله، برو بخون ببین یه کلمه شرک از توش در میاد. ما داریم میگیم که شما رو ما مقدم قرار دادیم، پیش روی خودمون قرار دادیم، به خاطر که شما آبرومند در پیشگاه خدا هستید. شما بخواید برای ما، همینطور که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام اومدن گفتن یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، بابا شما برای ما استغفار بکن، خدا گناهان ما رو بیامرز. تا اینو میگی به این آقایون وهابی میگن که نه حضرت یعقوب زنده بود، اهل بیت از دنیا رفتن. خب باشه از دنیا رفته باشن، کی گفته که اثرشون تمام شده؟ مگر قرآن نخوندی که میفهمد بل احیا و عند ربهم یرزقون؟ اینا شهیدن، اینا در راه خدا به دست خلفای جور به شهادت رسیدن، اینا کسانی هستن که زندن، قرآن میفهمد زندن. چطور تو میخوای تفکیک قائل بشی؟ این همه مردم رفتن حاجت گرفتن، فکر کنی مردم بی خود نظر و نیاز میکنن، این همه میرن اونجا متوسل میشن، همه بیکارن، همه مثلا بدون اینکه نتیجه بگیرن، این همه میشد حرمهای اهل بیت شلوغ باشه و این همه متوسل و این همه نظر و نیاز داشته باشن؟ مگه میشه حاجت گرفتن از اونها؟ در حال شفاعت یه حقیقت عزیزان، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد قبول نکنه. حالا دعا هم بکنیم بدون اینکه اهل بیت واسطه قرار بدیم اشکال نداره، دعا کن، ولی اینکه به مزان اجابت برسه بعیده. بعضی وقتا بعضی از دعاهای ما اصلا یه سطحی داره که اینا جز با شفاعت اهل بیت حل نمیشه. در زیارت جامعه کبیره میفرماید که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز وجل ذنوبا، بین من و خدای عز وجل گناهانی است که لا یأتی علیها الا شفاعتکم الا رضاکم. عذر میخوام این جمله رو درستش کنم، الا رضاکم، یعنی یک گناهانی بین من و خدا هست که جز با رضایت شما هیچ راه دیگه نداره برای برطرف شدن این گناهان و مغفرت اینها. حالا یه بعضیا بخوان شفاعت رو انکار بکنن، به خودشون ضربه میزنن. ببین آقا جون، اهل بیت نیاز به این ندارن که ما بهشون متوسل بشیم، هیچ نیاز ندارن. اتفاقا اگه بخوایم با اون نگاه عامیانه نگاه بکنیم، گرفتاریشون هم بیشتر میشه. پس اهل بیت نیاز ندارن، اون ما هستیم که نیاز داریم. به خداوند تبارک و تعالی این راه رو برای ما قرار داده، یه راه میونبر برای رسیدن به حاجاتمون. حالا یکی میخواد استفاده نکنه، خب نکن، برو مستقیم از خدا بخواه، انشالله که خدا حاجت تو روا بکنه. ولی این راه راه میونبره، آدم عاقل راه میونبر رو رها نمیکنه. حتما اهل بیت رو واسطه و شفیع برای خودمون قرار بدیم در پیشگاه خداوند. انشالله خدا به حق اهل بیت حوائج ما رو برآورده به خیر بفرماید.
دوستان خوب شنونده، قبول بشه نماز روزه هاتون، طاعات عبادتتون، و از همینجا هم باید خدا قوت بگیم به همه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که واقعا عیسی رو از خودگذشتگی رو به معنای واقعی تفسیر و تعبیر کردن، و الهی که همه مردم خوب ایران هر جایی هستن از این خاک پهناور و دوست داشتنی سالم و سلامت باشن و آرامش قرین لحظاتون باشه. اما آقای خسروی گزارشگر خوب ما هم پروتکل های بهداشتی و سلامت رو رعایت کرده و اومده با شمایی که به هر حال مجبور بودید و در سطح شهر یا در اون جایی که محل کارتون هست حضور داشتین، اومده با شما صحبت کرده و این گزارش ها گزارش های مردمی ما هست در جرعه از ما که بسیار هم شنیدنیست. چرا؟ چون حرف های ناب و دلی شماست.
خدایا آرامشی به من عطا کن تا بپذیرم آنچه را نمیتوانم تغییر دهم، شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که میتوانم تغییر دهم، و عقلی که تفاوت میان این دو را تشخیص دهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و خدا قوت میگم به همکارانم در پخش رادیو گفتگو. امروز هم اومدیم بین هموطنان عزیزمون با موضوع برنامه، یعنی دعا و مناجات. سلام عرض میکنم خدمتتون بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت، در خدمتتون هستم.
چقدر اهل دعا و مناجات هستی؟
تقریبا هر روز دعا و مناجات هم رو دارم.
برای استجابت دعا توصیه شده که ائمه رو واسطه قرار بدیم بین خودمون و پروردگار. شما کدوم یکی از ائمه رو واسطه قرار میدید؟
یا وجیهن اندالله اشبع لنا اندالله. فکر میکنم همه معصومین کارساز هستن، ولی بسته به مناسبت ها نزدیک ایام ولادتشون، شهادتشون، خب آدم یه قرب و نزدیک خاصی به اون حضرت خواهد داشت؟
من به شخصه و قلبن ارادت خاصی به آقای امام رضا دارم، همیشه خب سلام دارم خدمت ایشون و مطمئنم که سلام هم ایشون میشنم، حالا به طرق مختلف ممکن جواب بدن.
زیارت تشریف بردین تا حالا؟
بله.
کدوم ائمه رو تا حالا زیارت کردین؟
خب خدا رو شکر زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، در همین تهران زیارت امامزاده صالح در میدون تجریش.
چرا اینقدر توصیه شده که برای استجابت دعا ائمه رو واسطه قرار بدیم بین خودمون و پروردگار؟
چون که اونها فرستاده خداوند هستن، ما اونها رو پیش خداوند متعال واسطه قرار میدیم که گناهانمون بخشیده بشه یا دعامون مستجاب بشه، چون خداوند اونها رو فرستاده برای رسالت خودش.
چی دعایی رو برای شفاعت از اهل بیت ترجیح میدیم؟
دعای مولا صاحب از زمان یار همه باشه، ایشون دعا کنن دعا مستجابه. وقتی کره زمین نگین انگشتر صاحب از زمان باشه، ما چرا برای آقامون پدرمون دعا نکنیم؟ قطعا دعا مستجابه.
گفتن که برای خواستن از خدا، برای استجابت دعا، اگر که اهل بیت رو واسطه قرار بدیم سریعتر استجابت میشه. شما به این هم معتقد هستین؟
بله معتقد هستیم. والا بعضی ها هستن که اون دعا و اون خواستی که دارن از ته دل انجام نمیدن و باعث میشه که تو خواستی که دارن مثلا مردد باشن. مثلا یکیش همین اهل بیت یا خودمون که آقای امام رضا هست، شاید با نیتی که داریم زیاد چی نباشه، مثلا با خلوص نیت نباشن، ولی اگر نیتمون راسخ باشه و کسایی که میان اونجا بر اساس نیتی که دارن و میدونن که نتیجه میگیرن این کار رو انجام میدن و خدا به وسیله اون ائمه و یا اهل بیت بهشون توجه میکنه و یا شفا پیدا میکنن یا به اون نتیجهشون میرسن.
بیشتر با چه دعایی انس داشتین؟
من بیشتر مناجات دم افطار هستش که دیگه بالاخره هم تلویزیون پخش میکنه هم رادیو، حالا بالاخره روشن هستش، با همونا زمزمه میکنه.
کدوم یکی از اهل بیت رو واسطه قرار میدید بین خودتون و پروردگار؟
والا از قدیم به ما یاد دادن که وقتی بلند میشی بگو یا علی. اون با حضرت علی بیشتر در ارتباطی، ما از حضرت علی میخوایم. البته ما کوچیک تمام امامام هستیم، ولی حضرت علی رو یه جوری خالصانه روشون اعتقاد داریم. و اینا
چرا اینقدر توصیه شده که توی این ماه مبارک دعا مستجاب میشه؟
این ماه عزیزیه، ماهیه که مثلا قرآن نازل شده، ماهیه که خیلی خدا مثلا تاکید کرده دعا مناجات چند برابر ثواب داره. هر دعایی که باشه، حالا دعای مخصوص ماه رمضان که به جز به اونا باز مثلا دعای مخصوص هستش، چند برابر ثواب داره. حالا چون همه با دهان روزه مثلا دعا میکنن بیشتر مستجاب میشه. اگه با صدق دل باشه دعا خوندن، هر دعایی باشه فرق نمیکنه، حالا ماه رمضان باشه ماه دیگه باشه، نیت باید خالصانه باشه.
شما کدوم یکی از اهل بیت رو واسطه قرار میدید بین خودتون و پروردگار برای استجابت؟
همه اهل بیت رو خب همیشه واسطه قرار میدم، به خصوص امام حسین حضرت ابوالفضل.
اما سخن پایان
عرضی نیست غیر از این که عزیزان شنونده ما رو هم از دعای خودشون بی بهره نگذارن، انشالله که مستفیض بشیم همه از این ایام مبارک.
الهی آمین. خیلی لطف کردیم وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادیم. انشالله که همیشه موفق باشین و سفری بسازید. خدا برکت باشه.
سلامت باشید. متشکرم از شما.
مناجات خوانی در سراسر ایران زمین ریشه در قرون و اعصار دارد و این جرعه است از آداب و رسوم و شیوه های مختلف مناجات خوانی در ماه مبارک رمضان در تاریخ ایران به روایت استاد مهدی امین فروغی.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که در قدیم در روزها و شب‌های ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و به مناجات خوانی مرشدها در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس درباره گونه دیگر مناجات خوانی که پرس رفتن در بازارها و کوچه پس کوچه ها بود سخن گفتیم. پرده خوانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خوانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم و سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خوانی در مساجد رو مرور کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خوانی روضه‌خوان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم. آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خوانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. سپس به سحرخوانها که در بالای بام منازل مناجات می کردند گوش فرا دادیم و لختی از شنیدن ساز و آواز نوازندگان عاشق در فراز بام خانه سرمست شدیم. یکی از مراسمی که در قدیم در شب 27 ماه رمضان در برخی خانه ها و بعضن تکایا برگزار می شده مراسم خوردن کله پاچه بوده که امروزه هم در بعضی خانواده ها کم و بیش این رسم وجود داره. در شب 27 ماه رمضان که بنابر نقلی شبی است که قاتل امیر مؤمنان علی علیه السلام ابن ملجم رو قصاص کردند، در گذشته خانواده هایی کله پاچه افطاری می دادند. عده‌ای از فامیل رو دعوت می کردند و کسانی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار بودند دوستان و آشنایان و اهالی محل رو هم دعوت می کردند و حیات خانه رو فرش می انداختند و سفره‌های عریض و طویل افطار پهن می کردند و به شادی این که ابن ملجم قصاص شده شب 27 رو در کنار هم می گذراندند. در این مراسم از خوانندگان و ذاکران و مناجات خوانها هم دعوت به عمل می آمد تا در مراسم افطار مردم رو به فیض برسونند. خوانندگان در این شب اشعار توحیدیه، پند و اندرز و مدح و منقبت علی علیه السلام رو می خواندند و از مدعوین پی در پی صلوات می گرفتند و بر قاتل مولای متقیان لعنت می کردند.
یا
روزداران پس از این که به اشعار خوانندگان گوش می دادند، هنگام افطار روزه خود رو باز می کردند و در مواردی پس از صرف افطار هم خوانندگان به خواندن مناجات می پرداختند. در این مراسم معمولاً ذاکران بسیاری دعوت می شدند و یکی از اونها مرحوم مرشد اکبر بود که اشعار بسیاری در حافظه داشت و نقل شده که یک سال در شب 27 ماه رمضان این اشعار نظامی گنجوی رو چنان پرشور و حال خوانده که مردم از شنیدن اون سرمست شدند. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. جز تو فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک جان که داد. خاک به فرمان تو دارد سکون، قبضه خضرا تو کنی بی ستون. هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به. حلق زن خانه به دوش تو این، چون در تو حلق به گوش تو این. از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخشی کریم. چاره ما ساز که بیداوریم، گر تو برانی به که روی آوریم.
اینجا جرعه ای از ما هست و زمان زمان دعا و نیایش، و کدام دعایی زیباتر از دعای ابو حمزه سومالی برای روبرو شدن با خیش در لحظه حضور. الهی
لا تعذبنی بعقوبتك ولا.
لحظه لحظه چراغانی است. چراغان می‌کنیم خانه قلب را با شنیدن شرحی اجمالی بر دعای ربانی ابو حمزه سومالی به روایت استاد غلامرضا کریملو.
الهی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسترت علي فما استحييت. خدایا تو آن کسی هستی که گناهانم را پوشاندی ولی من شرم نکردم. کنار سفره با برکت سید الساجدین سلام الله علیه از دعای ابو حمزه بهره ببریم. خداوند حکیم هست و هر کاری رو که انجام میده هدف یا اهداف خاصی رو دنبال میکنه. یکی از موضوعاتی که خدا با بندش داره پوشوندن گناهان هست. حالا چرا خدا